سکل صاحب تشکر از شما، مانده نباشید. صبح هفته و 30 دقیقه صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. وزیر خارجه افغانستان به مسکو سفر می کند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب مجله خبری صبح امروز داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از هفته‌ها تأخیر شام دیروز با هم ملاقات کردند. انتظار می‌رود یوناما دفتر ملل متحد در افغانستان گزارش سالانه اش در مورد مسئولیت غیر نظامیان را امروز نشر کند. قرار است تطبیق واکسن ویروس کرونا در افغانستان امروز آغاز شود. ایران میگوید که اگر لازم شود غنی سازی یورانیم را تا 60% میرساند و رئیس جمهور آمریکا جان باختن 500 هزار نفر در اثر شیوع کرونا در این کشور را یک نقطه عطف واقعا تلخ و غمناک عنوان کرد. مشروع اخبار. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از هفته‌ها تأخیر شام دیروز با هم ملاقات کردند. غلام فاروق مجروح عضو هیئت دولت افغانستان گفت که دیدار در فضای مثبت برگزار شد و هیئت‌ها موظف شدند تا به نشست‌هایشان ادامه دهند.
قرار بر این هست که تیم‌های تماس مطابق با آجندای قبل تعیین شده روی جزئیات آجنده کار بکنند و مذاکرات به شکل نرمال و دوامدار ادامه پیدا بکنه.
از سوی دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان هم در پیام برسانه‌ها گفت که دیدار دو جانب در فضای مثبت برگزار شد و بر ادامه مذاکرات تأکید صورت گرفت. آخرین نشست هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان حدود 35 روز پیش برگزار شده بود. انتظار می رود یوناما دفتر ملل متحد در افغانستان گزارش سالانه اش در مورد مسئولیت غیر نظامیان در این کشور را امروز نشر کند. دیبرا لاینز رئیس یوناما در حساب توییترش نوشته که هدف گزارش سفارشدهی در مورد حقایق به طرفهای درگیر جنگ است تا برای حفاظت از جان غیر نظامیان اقدام فوری کنند. خانم لاینز همچنین از جناح‌های دخیل جنگ خواسته که یک روز فرصت را هم برای جلوگیری از وارد شدن زیان به غیر نظامیان از دست ندهند. یوناما در گزارش قبلی خود گفته بود که در 9 ماه اول سال 2020 نسبت به زمان مشابه سال 2019 تلفات غیر نظامیان در افغانستان 30% کاهش یافته است. قرار است تطبیق واکسن ویروس کرونا در افغانستان امروز آغاز شود. دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه به رادیو آزادی در مورد چنین گفت.
در یک برنامه که در ارگ ریاست جمهوری قرار است در حضور داشت جلال ناب رئیس جمهور و بزرگای کشور قرار است محفل گرفته شود و به واجدین شرایط بر اساس کاتگوری هایی که صورت گرفته به خاطر تطبیق واکسن کووید 19 به نمو ترتیب واکسن برای افراد واجد شرایط تطبیق خواهد شد.
افغانستان برنامه تزریق واکسن ویروس کرونا را با 500 هزار دوز که از سوی هند کمک شده آغاز می کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران گفته که اگر لازم شود کشورش غنی‌سازی یورانیم را تا 60% می رساند. خامنه‌ای عصر دوشنبه در دیدار با اعضا و رئیس مجلس خبرگان گفت که ایران در موازه هسته‌ایش کوتاه نخواهد آمد.
حد غنی‌سازی ما هم 20% نیست. ما اگر لازم باشه، اگر برای مثلا پیشران هسته‌ای یا مسائل دیگر ممکنه به 60% هم غنی‌سازی رو برسونیم.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که آمریکا و کشورهای اروپایی شامل در توافق هسته‌ای سال 2015 در روزهای اخیر نگرانیشان را از اقدامات ایران از جمله تولید یورانیم فلزی و غنی‌سازی 20% یورانیم اعلام کردند. از سوی دیگر تلویزیون دولتی ایران دیروز اعلان کرد که این کشور عملی ساختن توافقنامه‌ای را که تفتیش ناگهانی از تأسیسات اتمی ایران را اجازه می‌دهد متوقف ساخت. و رئیس جمهور امریکا جان باختن 500 هزار نفر در اثر شیوع کرونا در این کشور را یک نقطه عطف واقعا تلخ و غمناک خواند و از مردم کشور خود خواست که در برابر این وبا متحد شوند. او از هموطنان خود خواست که قربانیان و بازماندگان آنها را فراموش نکنند. جو بایدن در سخنرانی عاطفی خود به این مناسبت در قصر سفید از امریکایان خواست که فاصله اجتماعی را مراعات کنند و از ماسک استفاده کنند. پایان اخبار. ساعت 7:35 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. وزیر خارجه افغانستان به مسکو می رود.
وزیر امور خارجه در رأس یک هیئت تاریخ 24 میرند به مسکو و با مقامات روسیه از جمله وزیر امور خارجه دیدار خواهند.
هیئت دولتی برای بررسی چگونگی وقوع آتش سوزی اخیر در اسلام قلعه به هرات رفته است.
بازم تکرارم بر شما میگم که اگر کارمندای گمرک دخیل باشه برخورد قانونی 100% امرشان میشه و مطابق با قانون امرشان اجرا شده.
اتحادیه اروپا بعد از کشته شدن سفیر ایتالیا در جمهوری دموکراتیک کنگو وضعیت این کشور را خیلی نگران کننده عنوان کرد. با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان برنامه صحبت یکتن از شهریان کابل را میشنویم.
انجمن نعیمی هستم، رئیس انجمن زنان تجارت پیشه خدیجه الکبرا.
شما میشه که بیشتر در مورد از این انجمن معلومات بدین؟
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از کار و مصروفیت های خانم نعیمی بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان برای بحث روی اجماع منطقی در پروسه صلح و سایر مسائل مهم به روسیه می رود. وزارت خارجه روسیه هم گفته که محمد حنیف اتمر در دیدار با همتای روسیه سرگی لاوروف روی روابط دو جانبه و پروسه صلح افغانستان گفتگو می کند. شمار از آگاهان سفر آقای اتمر به روسیه را برای تلاش های صلح بی اثر می دانند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
وزیر خارجه افغانستان فردا به مسکو می رود، شهری که چند هفته پیش میزبان هیئت طالبان بود. مقام های روسی هم در این اواخر اظهارات بحث برانگیز در مورد افغانستان داشتند. بر اساس گزارش ها پروسه صلح افغانستان، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر از مسائل مورد بحث محمد حنیف اتمر در جریان سفرش به مسکو خواهد بود. باری سلام، مشاور ارشد وزارت خارجه افغانستان در مورد سفر آقای اتمر بر روسیه بر رادیو آزادی جزئیات داد.
وزیر امور خارجه در رأس یک هیئت تاریخ 24 میرند به مسکو و با مقامات روسیه از جمله وزیر امور خارجه دیدار خواهند داشت و روی مسائل مورد علاقه دو طرف از جمله پروسه صلح، اجماع منطقه‌ای، مبارزه مشترک با تروریسم، مواد مخدر و جنایات سازمان یافته در منطقه و اتصال منطقه‌ای بحث و صحبت و مذاکره خواهند داشت.
وزیر خارجه افغانستان و هیئت همراهش برای 4 روز در مسکو خواهند بود. از هنگامی که طالبان در فبروری سال 2020 توافق با امریکا را امضا کردند، مقام های روسی به صورت دوامدار با مقام های سیاسی این گروه دیدار کردند و گاه گاه هم در مورد پروسه صلح افغانستان سخنان گفتند. با تازگی زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، از نیاز به ایجاد حکومت انتقالی برای رسیدن این کشور به صلح سخن گفته بود. او این اقدام را برای پایان دادن به جنگ داخلی افغانستان یک راه حل دانسته بود. اظهارات هفته گذشته کابلوف واکنش تند حکومت افغانستان را به همراه داشت و آن را با توجه به واقعیت‌های فعلی مغایر با اعلامیه‌های رسمی افغانستان و روسیه دانست. ماریا زاخاروف، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت که کشورش همواره خواهان حل بحران افغانستان از راه سیاسی است. او روز دوشنبه در مورد سفر وزیر خارجه افغانستان به روسیه در مسکو به خبرنگاران معلومات داد.
توقع همین است که در جریان نشست ها به شمول روابط دو جانبه اقتصادی و تجارتی روی مسائل مختلف و حل صلح‌آمیز بحران افغانستان و تهدیدها در برابر مبارزه با تروریسم و مواد مخدر بحث شود. روسیه به مصالح ملی در افغانستان و پایان یافتن جنگ های مسلحانه در این کشور تاکید می کند. ما همواره برای داشتن افغانستان صلح‌آمیز مستقل و بی‌طرف صدا بلند کرده ایم. کشوری که تروریسم و مواد مخدر در آن نباشد و با همسایه‌ها در منطقه و تمامی جهان روابط خوب داشته باشد.
زخروف افزود جوانب دخیل در گفتگوهای صلح افغانستان روی مسائل تکنیکی متوقف شدند و تا هنوز هم روی مسائل مهم از جمله آتش بس گفتگو نکردند. فاروق فردا از آگاهان سیاسی در لندن که مدت زیاد را در روسیه سپری کرده، سفر وزیر خارجه افغانستان را به آن کشور خیلی هم مؤثر نمی داند.
وزیر خارجه افغانستان در زمانی که صدای حکومت موقت در کنفرانس یا در نشست بین الافغانی در روسیه بلند شد حضور داشت. امروز هم وقتی که به روسیه سفر می کند، پیش از او به کابل و به پاکستان سفر کرده و جزئیات این سفر با پاکستان شریک ساخته. سخنایی که در اینجا آقای اتمر با وزارت خارجه روسیه و یا با وزارت دفاع روسیه مطرح میکنه، به حال مردم افغانستان تاثیر شاید تاثیر مثبت نکنه.
وزیر خارجه افغانستان انگام برای بحث روی صلح و مبارزه با تروریسم به روسیه می رود که در داخل کشور جنگ و ناامنی ها به اوج خود رسیده. اما پس از یک وقفه خیلی طولانی گفتگوها میان هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان روز دوشنبه در دوحه سر گرفته شد. در اعلامیه های هر دو جانب آمده که این گفتگوها در فضای خوب برگزار شد و دو جانب تاکید کردند که نشست ها ادامه یابد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
هیئت حکومت افغانستان به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهور برای بررسی چگونگی وقوع آتش سوزی اخیر در اسلام قلعه به هرات رفته است. غلام جیلانی دقیق، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، در رأس این هیئت قرار دارد. او می گوید که این هیئت برای تثبیت خساره، راهکار برای جبران و علل و عوامل آتش سوزی گمرک اسلام قلعه کار خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می شنویم.
هیئت به دستور رهبری حکومت افغانستان برای بررسی رویداد آتش سوزی اسلام قلعه در 25 ماه دلف به هرات سفر کرده است. در این هیئت نمایندگان سکتورهای امنیتی و اقتصادی افغانستان شامل هستند و غلام جیلانی دقیق، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، در رأس این هیئت قرار دارد.
هیئت متذکره که از جانب رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان شامل 13 اداره مستقل و مهم و زیربط که برای هرات آمدن، بر سه موضوع مهم: تثبیت خساره، راهکار برای جبران خساره، علل و عوامل خساره که چطور این صورت گرفت.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و برخی از نمایندگان هرات در ولسی جرگه روز پنجشنبه هفته گذشته یک از دلایل آتش سوزی را سل انگاری کارمندان گمرک، اداره نرم و استاندارد و شرکت قرارداد کننده برای نمونگیری از مواد نفتی و گاز دانسته بودند. آمین عمدی، رئیس عمومی گمرکات در وزارت مالیه افغانستان، میگوید که یافته‌های بررسی سکتور خصوصی و نمایندگان مردم در ولسی جرگه را بررسی می کنند و با افراد متخلف در هر سطحی که باشند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
هر هیئتی که کار کرده، هیئت تمام کارهای خود با این هیئت شریک ساخته و تمام موضوعات را بررسی میکنیم. نتایج بررسی رو به زودترین فرصت بازم تکرار بر شما میگم که اگر کارمندای گمرک دخیل باشه، برخورد قانونی 100% امرشان میشه و مطابق با قانون امرشان اجرا صورت.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که در آتش سوزی اسلام قلعه صدها میلیون دلار آمریکایی به سکتور خصوصی خساره رسیده است. پس از این آتش سوزی جریان واردات و صادرات کالا از طریق گمرک اسلام قلعه متوقف شده بود، اما حالا عبدالوحید قتالی والی هرات میگوید که واردات و صادرات از سر گرفته شده است.
دو روز بعد از حادثه اولین مأمورهای سریع الفساد ما شروع کردیم. محموله هایی که پشت کمیساری ما متوقف بود شروع کردیم. در سرک هیچ چیز نگذاشتیم آمد. یک مقدار کندیر که شما میبینین به خاطر از اینه که همی فضا بستر هنوز همی یک مقدار متاثره.
یک قسمت زیادی از کالاهای وارداتی ایران از طریق گمرک اسلام‌قلعه وارد افغانستان می‌شود. تاجران هرات می‌گویند که آتش‌سوزی بزرگ در این گمرک نشان داد که هیچ امکانات برای مهار آتش‌سوزی و رویدادهای غیر مترقبه وجود ندارد. آنان از حکومت می‌خواهند که گمرکات کشور را با امکانات پیشرفته مجهز بسازد تا سناریوی آتش‌سوزی اسلام‌قلعه یک بار دیگر در گمرکات دیگر تکرار نشود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت مجله همکارم مقیم نایب بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه انگلیسی زبان عرب نیوز در مقاله به سخنان اخیر رئیس جمهور محمد اشرف غنی نگاهی انداخته که در ارتباط به طرح تشکیل حکومت موقت در افغانستان از خود مخالفت شدید نشان داده است. روزنامه می نویسد اشرف غنی این سخنان را روز شنبه در دیدار با اعضای خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی بیان کرد که به تازگی در حملات جنگجویان طالبان کشته شدند. عرب نیوز در ادامه مقاله می نویسد اشرف غنی با آنها اطمینان داد تا که زنده است کسی حکومت موقت را در افغانستان نمی بیند. او افزود بید نیست که به باد خم شود. عرب نیوز در این مقاله به نقل از سخنان رئیس جمهور غنی میگوید که افغانستان سناریوی حکومت موقت را یک بار تجربه کرده و به گفته غنی حکومت موقت یک وضعیت هرج و مرج و خونریزی است که این کشور در دهه 1990 بعد از رژیم به حمایت مسکو آن را تجربه کرد. روزنامه عرب نیوز از قسمت دیگر سخنان غنی نقل کرده که گفته او در پایان دوره ریاست جمهوریش قدرت را به جانشین خود می‌سپارد. روزنامه نیویورک تایمز به کتابخانه‌های در کابل و دایکندی نگاهی انداخته است. این کتابخانه‌ها از سوی عزیزان زنان ساخته شده که در رویدادهای انفجاری بم جان خود را از دست دادند. حسین رضایی بر روزنامه نیویورک تایمز گفته زمانی که دوستش نجیبه حسینی در انفجار بم طالبان در کابل کشته شد نمی‌دانست که چطور یاد او را از خاطر دور کند. او گفت قرار بود که با نجیبه رسما نامزد شود. رضایی 33 ساله به نیویورک تایمز گفت بدون اینکه با غم او زندگی کرد دیگر راهی نداشتم. نیویورک تایمز می‌نویسد این رویداد در جولای سال 2017 میلادی زمانی رخ داد که موتر عامل خانم حسینی 28 ساله با یک بم جابجا شده در کنار سرک اصابت کرد. در این رویداد حداقل 24 تن دیگر هم جانشان را از دست دادند. نیویورک تایمز در ادامه این مقاله از رویداد دیگر یاد کرد که 13 ماه بعد از آن رخ داد که در نتیجه آن حداقل 40 شاگرد کشته شدند. در جمع کشته شده ها یکی هم راحله منجی 17 ساله بود. نیویورک تایمز در این مقاله خود می نویسد که این دو یک دیگرشان را نمی شناختند، اما خشونت هایی که جان هزاران تن را در افغانستان گرفته به زندگی آنها نیز نکته پایان گذاشت. به نوشته نیویورک تایمز کشته شدن خانم حسینی و خانم منجی و نزدیکانشان این الهام را داد که برای برآورده کردن امیدهای آنها کتابخانه بسازند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد این دو کتابخانه یکی در کابل و دیگر در دایکندی سمبول دستاوردهایی هستند که در عرصه تساوی جنسی و دسترسی به آموزش به دست آمده است.
چند روز پس از باز شدن بندرهای مهم شمالی افغانستان و پایان اعتصاب رانندگان، قیمت مواد خوراکی و سوخت در پایتخت همچنان بالاست. چندی پیش معترضان راههای منتهی به سه بندر مهم شمالی را در اعتراض به عدم رهایی یک کودک از چنگ ربایندگان بستند. رانندگان در اعتراض به اخاذی در شاهراها اعتصاب کاری کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش همکارم می‌شنویم.
افزایش بهای مواد اولیه در کابل و شماری از شهرهای دیگر صدای اعتراض شهروندان را بلند کرده است. برخی از باشندگان کابل میگویند بیکاری، فقر و افزایش بهای مواد اولیه زندگی را دشوار کرده است. ظفر مومند خواستار مداخله حکومت است.
در چند روز پیش یک کیلو گاز 45 و یا 40 افغانی بود، اما حالا متاسفانه که به 130 افغانی رسیده و همین گونه آرد، برنج و یا روغن تاجرام عزیز زمانی که از این فرصت استفاده میکنه قیمت مواد بهار را بلند میبره که یک نوع احتکار است و یک گناه بزرگ است و ما از رهبری حکومت و تاجران خواهشمند هستیم که لطفاً دیگه این کارو نکنن.
زینب باشنده دیگر کابل از حکومت میخواهد جلوی گرانفروشی را بگیرد.
بسیار نرخ مواد غذایی بالا رفته، مردم که زیر خط فقر زندگی میکنه خب پیسی نان ندارن، در حالی که قیمت گاز مواد اولی خوراکی همش بعد آخرش بالا رفته.
این در حالی است که اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید با پادرمیانی اتاق تجارت و سرمایه گذاری و اتاق صنعتکاران افغانستان از دو روز بدین سو راه‌های بندرهای حیرتان، آقینه و شیرخان برای رفت آمد موترهای باربری باز شده است. وزارت صنعت و تجارت میگوید هیئتی از وزارت داخله، شورای امنیت و شاروالی کابل موظف شده تا جلوی کسانی را که اقدام به گرانفروشی مواد اولیه غذایی و سوختی کردند بگیرد. فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت:
وزارت صنعت تجارت در ترکیب یک هیئت که وزارت داخله، شورای امنیت و همچنان شاروالی کابل بررسی از بازار آغاز کردن برای اینکه جلوی کسایی که دست به احتکار میزنن بگیرن و همچنان افرادی که به صورت خودسر اقدام به بالا بردن قیمت ها میکنن. در جریان چند روز گذشته در اکثر ولایت افغانستان تیم ها به صورت دقیق کار خود انجام دادن و یک تعداد از دکان ها که اقدام به گرانفروشی کرده بودم دکانها از اونا پلوم شد و یک تعداد دیگه هشدار دیدن.
گرانفروشی مواد اولیه غذایی و سوختی در کشور تازگی ندارد. با وجود قانون حفاظت از حقوق مستهلکین در کنار قانون منع احتکار، اما نظارت پایین حکومت از بازار آزاد همواره سبب افزایش بهای کالاها در بازارهای کشور شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
به دنبال کشته شدن سفیر ایتالیا در جمهوری دموکراتیک کنگو، اتحادیه اروپا وضعیت این کشور را خیلی نگران کننده توصیف کرده است. این دیپلمات ایتالیایی با محافظش و یک راننده برنامه قصایی جهان روز دوشنبه در یک حمله مسلحانه در شرق کنگو جان باختند. با گفته وزارت خارجه ایتالیا، از سال 1990 به این سو نخستین بار است که یک دیپلماتش در جریان مأموریت کشته می شود. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس شورای اروپا می گوید از کشته شدن سفیر ایتالیا در جمهوری دموکراتیک کنگو شوکه شده است. چارلز مایکل در توییتی که روز دوشنبه نشر شد گفت که از صلح و امنیت در کنگو باید اطمینان حاصل شود. به نوشته مایکل، اتحادیه اروپا به ماموریتش در این کشور افریقایی ادامه می دهد. نبیلا مصرالی، سخنگوی کمیسیون اروپا، هم می گوید که حمله بر سفیر ایتالیا نشان دهنده وخیم بودن وضعیت در کنگو است.
گزارش ها در مورد حمله بر کاروان سازمان ملل به شمول خبر مرگ سفیر ایتالیا را دیدم. این خبر خیلی نگران کننده است. ما وضعیت را با هیئت اروپا در کنگو دنبال می کنیم. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گزارشش را با شورای امور خارجی شریک ساخته و تأثیر عمیقش را به ایتالیا، سازمان ملل متحد و قربانیان خشونت ها در کنگو ابراز کرده است.
حکومت ایتالیا میگوید که لوکا آتاناسیو، سفیرش در کنگو، همراه با یک پلیس اردو و راننده یک موتر سازمان غذایی جهان هنگام کشته شدند که مردان مسلح صبح روز دوشنبه میخواستند آنها را در شرق کنگو با خود ببرند. سفیر 43 ساله بود و محافظش 30 ساله. منطقه‌ای که این رویداد اتفاق افتاد با پایتخت گوما حدود 25 کیلومتر فاصله دارد. سازمان غذایی جهان میگوید که هیئت این سازمان به شمول سفیر ایتالیا در راه رساندن کمک مواد غذایی به یک مکتب بودند. خبرگزاری رویترز با نقل از مقام‌های کنگو گزارش می‌دهد که حمله کننده‌ها نخست با شلیک‌های هوایی پرداختند و سپس موتر باربری حامل سفیر ایتالیا را توقف دادند. آنها راننده را نخست کشتند و تلاش کردند سفیر و محافظش را با خود ببرند. با مقاومت هر دو بر آنها از سوی حمله کننده ها آتشباری شد. وزارت خارجه ایتالیا میگوید که پس از سال 1990 میلادی نخستین بار است که یک دیپلماتش در جریان ماموریت کشته می شود. جمهوری دموکراتیک کانگو که رویداد در آن اتفاق افتاده تا سال 1997 میلادی به نام زئیر شناخته می شد. از کشورهای فقیر افریقایی به شمار می رود. برای 6 سال یعنی از 1996 تا 2002 شاهد جنگ داخلی هم بود که در نتیجه بیش از 4 میلیون تن کشته و ده ها میلیون تن دیگر آواره شدند.
همکارم جاوید نعیمی گزارش داد. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه برنامه روزمره رنگ‌های زندگی رو با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از هفته‌ها تأخیر شام دیروز با هم ملاقات کردند. غلام فاروق مجروع عضو هیئت دولت افغانستان گفت که دیدار در فضای مثبت برگزار شد و هیئت‌ها موظف شدند تا به نشست‌هایشان ادامه دهند. از سوی دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان هم در پیام به رسانه‌ها گفت که دیدار دو جانب در فضای مثبت برگزار شد. انتظار می رود یوناما دفتر ملل متحد در افغانستان گزارش سالانه اش در مورد مسئولیت غیر نظامیان در این کشور را امروز نشر کند. دیبرا لاینز رئیس یوناما در حساب توییترش نوشته که هدف گزارش سفارش دهی در مورد حقایق به طرفهای درگیر جنگ است تا برای حفاظت از جان غیر نظامیان اقدام فوری کنند. قرار است تطبیق واکسن ویروس کرونا در افغانستان از امروز آغاز شود. دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه با رادیو آزادی در این مورد معلومات داد. افغانستان برنامه تزریق واکسن ویروس کرونا را با 500 هزار دوزی که از هند کمک شده آغاز می کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران می گوید که اگر لازم شود کشورش غنی سازی یورانیم را تا 60% می رساند. خامنه ای عصر دوشنبه در دیدار با اعضا و رئیس مجلس خبرگان گفت که ایران در مواضع هسته‌ایش کوتاه نخواهد آمد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که آمریکا و کشورهای اروپایی شامل در توافق هسته‌ای سال 2015 در روزهای اخیر